سلام و به مجله خبری شش و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. رئیس جمهور افغانستان گفته است انتقام خون قربانیان رویدادهای اخیر را خواهند گرفت. این در حال است که در حمله گروهی بر یک مرکز نظامی در کابل امروز 11 سرباز کشته شدند. جزئیات این را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. و در مسائل منطقه میشنوید که الکسی ناوالنی، رهبر برجسته مخالف کرملین، پس از یک توقیف کوتاه آزاد شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما پیش از همه مقیم نائب اینجا در استدیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقام خون افغانان بیگناه را خواهند گرفت. حمله مرگبار امروز بر قطعه 111 اردوی ملی افغان جان 11 عسکر را گرفته است. زنی که در اعتراض به پوشیدن حجاب در ایران در توقیف بود امروز رها گردید. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید انتقام افغانهای بیگناه را از جنگجویان مخالف حکومت میگیرد. محمد اشرف غنی که امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در کابل صحبت میکرد گفت حکومت افغانستان به زودی معلومات در مورد اقدامات جدی و واضح در پاسخ به عملات اخیر در کابل را با مردم شریک میسازد. او گفت
ما انتقام خون مردم مظلوم خود را میگیریم. خون آنها به جواب نمیماند، زیرا در جواب به فاجعه های اخیر بشری معلومات در مورد اقدامات جدی و واضح خود را با شما و مردم به زودی شریک میسازیم.
رئیس جمهور اشرف غنی در اشاره به حملات اخیر همچنان گفت طالبان این بار حتی برای جلوگیری از بدنامی خود هم از مسئولیت این وحشت انکار نکرده، زیرا آنها از امر بادارانشان سرکشی نمی کنند. این در حالی است که در نتیجه حملات مرگبار در کابل و سایر ولایت کشور که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفته ده ها نفر کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای اردوی ملی در حمله جنگجویان داعش بر جزوتام‌های 111 در منطقه قرقه کابل افزایش یافتند. سخنگوی وزارت دفاع گفت در نتیجه این حمله 11 عسکر کشته و 16 تن دیگر آنها زخمی شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در حمله صبح امروز بر محافظان اکادمی نظامی مارشال فهیم 5 مهاجم دست داشتند. او گفت
دو نفر خود انفجار دادن، دو نفرشان کشته شدن از طرف قوات‌های ما، یک نفرشان دستگیر شدن زنده.
در این حال سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنن با بلند بردن ظرفیت های نیروهای افغان از وقوع این گونه حمله ها در آینده جلوگیری شود. مسئولیت حمله امروز را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در جریان در روز این سیومین حمله در کابل است. امروز پس از چاشت راه سالنگ بر روی ترافیک مسدود شده است. جنرال رجب رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها برای رادیو آزادی گفت به خاطر برفباری شدید و طوفان در سالنگ ها رفت آمد موتر و وسایل متوقف گردیده است. رئیس حفظ مراقبت سالنگ ها افزود تلاش برای بازگشایی این راه ادامه دارد و این مشکل تا فردا دوام خواهد کرد. در این میان اداره هواشناسی افغانستان از احتمال برفباری شدید در برخی از ولایات کشور خبر می‌دهد. این ادامه خبرها از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات میکند. جنگ سوریه و حضور ایران در این کشور از مسائل مهم گفتگوها میان رهبران دو کشور به شمار میرود. انتظار میرود که آنها روی تقویت همکاری و روابط تجارتی، اقتصادی، فرهنگی دو کشور دیز بحث کنند. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم اسرائیل روی مسائل صلح فلسطینی ها و اسرائیل و همچنین سایر مسائل بین المللی نیز با هم گفتگو می نمایند. مسکو با اسرائیل و رقبای منطقه‌ای آن ایران و سوریه روابط خوب دارد. یک وکیل مدافع حقوق بشر در ایران میگوید زنی که در ماه گذشته به خاطر اعتراض صلح‌آمیز در برابر پوشیدن حجاب دستگیر شده بود رها گردید. نسرین ستوده، این وکیل مدافع، امروز در فیسبوک خود نوشته است این دختر جاده انقلاب تهران آزاد شده است. این زن که در یک ویدیو در کنار یک ساختمان کنکریت در جاده انقلاب شهر تهران بدون چادر نشان داده شده است، این ویدیو به تاریخ 27 ماه دسامبر در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید. از این زن نام گرفته نشده و این عمل در ایران قابل مجازات است. و 4 تبعی تاجیکستان امروز در نتیجه آتش سوزی در یک آپارتمان در منطقه کرسنوگورسکای نزدیک به شهر مسکو کشته شدند. اولگا ورادی، سخنگوی کمیته تحقیقاتی روسیه، میگوید یک زن تاجیکی 48 ساله با نواسه 6 سالش در این حادثه کشته شده و مرد تاجیکی 48 ساله با پسر 13 سالش در راه شفاخانه جان داد. سخنگوی کمیته تحقیقات روسیه گفت 9 تبعی تاجیکستان در این آپارتمان زندگی می کردن. پایان اخبار.
تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را می شنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان گفته است انتقام خون قربانیان رویدادهای اخیر را خواهند گرفت.
ما انتقام خون مردم مظلوم خود را می گیریم. خون آنها به جواب نمی ماند.
این در حال است که در حمله گروهی بر یک مرکز نظامی در کابل امروز 11 سرباز کشته شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. مردم عادی در مورد رویدادهای خونبار روان در کابل چه میگویند؟
هر روز قتل و قتال، هر روز انفجار، هر روز امتحار، تا چه وقت این مردم بیچاره خون بیتن؟ باید مسئولین در این باره تدابیر امنیتی شدید باید بگیرن.
در کرکت 4 ورزشکار افغان در لیگ های نامدار جهان.
بسیار جای خوشبختی است امسال افغانستان تانست 4 بازیکن در این لیگ شامل کنه. در این لیگ از جهان کرکت پیشرفته اشتراک میکنه.
در مسائل منطقه به شما میگوییم که الکسی نوالنی، رهبر برجسته مخالف کرملین، پس از یک توقیف کوتاه آزاد شده است. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتقام خون قربانیان حوادث اخیر در کشور را میگیرد. رئیس جمهور غنی که امروز پس از ملاقات با رئیس جمهور اندونزیا در یک نشست مشترک خبری در کابل صحبت میکرد، گفت که طالبان مسلح با انجام این حملاتشان نشان دادند که میخواهند تا بادارشان را از انزوای سیاسی بین المللی برون سازند. جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
رئیس جمهور افغانستان در پیوان به حملات خونین اخیر میگوید که حکومت افغانستان برای اقدامات جدی و عملی در مورد آینده تصمیم میگیرد. محمد اشرف غنی که روز دوشنبه پس از ملاقات با رئیس جمهور اندونزیا در کابل در یک نشست خبری صحبت میکرد، گفت که انتقام خون قربانیان حوادث اخیر را خواهد گرفت.
وقت انتخاب بر طالب رسید. اونایی که افغان هستند و مسلمان هستند، آن برای مردم خود و برای دین خود استاد شد. آنهایی که تعلق به ای خاک ندارن و اعلان جنگ در مقابل مردم ما میتن، باید بفهمن که انتقام از این ملت سری، مصمم و همه جانبه خود.
آقای غنی گفت که طالبان مسلح با انجام دادن حملات خونین خود نشان دادن که آنان از زندگی صلح آمیز مردم ما با بی‌رحمی انکار میکنند. رئیس جمهور گفت در حالی که بیشتر قربانیان حملات خونین اخیر در کشور افراد ملکی هستند، طالبان مسلح خلاف معمول مسئولیت رویداد را به خاطر پذیرفتند که با گفته ای وای بادار خود را از انزوای سیاسی بین المللی بیرون سازند. رئیس جمهور غنی این را نیز گفت هر کسی که به خود نام مسلمان و افغان را قائل است باید ثابت کند که در برابر این گونه وحشت ها جرأت ایستاده شدن اخلاقی و وجدانی را دارد. آقای غنی گفت که افغانان از جامعه جهانی این توقع را دارند که کشورهای عامی تروریسم به خاطر دست کشیدنشان از این کار تحت فشار قرار گیرند. این در حال است که اخیراً حملات خونین تروریستی در کابل و شمار از ولایات دیگر تلفات زیاد را به شمار از افراد ملکی وارد کرد. بر اساس معلومات وزارت داخله افغانستان، در اثر حمله انتحاری معتبر در جریان هفته جاری در برابر شفاخانه جمهوریت شهر کابل 103 تن کشته و 235 تن دیگر زخمی شدند. هرچند طالبان در کنار پذیرفتن مسئولیت این حمله ادعا کردند که در این حمله برای بیش از 200 پلیس تلفات وارد کردند، اما وایس احمد برمک وزیر امور داخله روز گذشته در یک نشست خبری گفت که در این حمله تنها 5 پلیس کشته و 30 پلیس دیگر زخم برداشتند. در این حال شماره از کارشناسان امنیتی افغان اظهارات اخیر رئیس جمهور غنی را به معنای همدردی با خانواده های قربانیان حوادث اخیر میدانند. باری آرز بر رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند که نیروهای امنیتی عملیات هایشان را در برابر مخالفان مسلح شدت بخشند. وی میگوید امروز و روز گذشته عملیات شدید بر علیه طالبان مسلح از سوی نیروهای امنیتی جریان داشت. انتقام گرفتن این طور نیست که در همین میدانی که حمله انتحاری صورت گرفته طالبان آورده شده و در همان جا کشته شود. اظهارات امروز رئیس جمهور با معنای همدردی با خانواده های قربانیان میباشد. آقای آرز گفت در حالی که جنگ استخبارات جهان در افغانستان جریان دارد و در تناسب به هر وقت دیگر شدت گرفته است، نیروهای امنیتی با تعهد و توانمندی کامل وظایفشان را انجام می‌دهند. وی گفت که حکومت افغانستان باید به مخالفین خود از راه اقتصاد و پیشرفت شکست دهد. وی از جامعه جهانی نیز خواست که به اساس تعهد و قراردادهایشان در بخش استخبارات با حکومت افغانستان همکاری کنند. این در حالی است که شماری از سیاسیون و کارشناسان امنیتی مسئولیت خراب شدن وضعیت امنیتی در افغانستان را به عهده مسئولان امنیتی انداخته، میگویند که آنان به جای ادای مسئولیت‌هایشان بیشتر مصروف مسائل سیاسی هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان گفته در حمله بر یکی از جزءالاتهای فرقه 111 کابل 11 عضو اردوی ملی این کشور کشته شدند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت همچنان زخمی شدن 16 منصوب دیگر اردوی ملی در این رویداد را تایید میکند. 5 مهاجم امروز بر یک مرکز نظامی در کابل هجوم آوردند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
حمله 5 مهاجم مسلح بر یکی از جزءالاتهای فرقه 111 کابل در منطقه قرغه در پایتخت افغانستان با کشته شدن 4 مهاجم و بازداشت یک تنشان به پایان رسید. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 5 صبح امروز زمان آغاز شد که مهاجمان قصد داشتند وارد این جزءالاتهام شوند. به گفته وی پس از شناسایی مهاجمان از سوی نیروهای مستقر در ساحه درگیری آغاز شد که سرانجام پس از 2.5 ساعت به پایان رسید. متاسفانه امروز از ما 11 نفر شهید شدند و 16 تن دیگر زخمی اند که در این میان 6 تنشان زخم سطحی برداشتند و بقیه تحت تداوی قرار دارند. از دشمن 4 تنشان کشته شده و یک نفرشان بازداشت شدند که از طرف قوات های ما به امنیت ملی تسلیم شده است. خان محمود عظیمی یکی از بریدملان کندک فرقه 111 کابل که در محل رویداد با رسانه ها صحبت می کرد گفت که مهاجمان بیرق های داعش را نیز با خود داشتند. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر پیام در وبسایت اعماق که مربوط این گروه است مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که یک روز پیش در یک حمله انتحاری که توسط یک موتر امبولانس در نزدیک شفاخانه جمهوریت کابل به وقوع پیوست، به گفته وزیر داخلی افغانستان 103 تن کشته و 235 تن دیگر زخمی شدند. این حمله که به گفته مسئولان بیشتر قربانیان آن غیر نظامیانند، مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند. پیشتر از آن شب یکشنبه هفته گذشته مهاجمان مربوط به گروه طالبان وارد هتل انترکانتیننتال در شهر کابل شدند که در آن رویداد 22 تن به شمول برخی شهروندان خارجی کشته و زخمی شدند. روح الله یکی از شاهدان رویداد حمله روز دوشنبه به یکی از جزءالاتهای فرقه 111 کابل میگوید مهاجمان با سلاح های سبک و سنگین مجهز بودند. 5 صبح بود که اول صدای سلاح های سبک به گوش می رسید و بعدن برای نیم ساعت جنگ خاموش بود و بعدن سلاح های ثقیل کار گرفته شد. در همین حال میرداد نجرابی رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولی سیجرگه افغانستان میگوید مخالفان مصالح دولت افغانستان توانایی جنگ در اطراف کشور را از دست داده و از حالت تهاجمی به حالت دفاعی برگشتند. به گفته و این گروه ها برای جبران شکستشان در اطراف حمله های تروریستی را در شهرها افزایش دادند.
دشمن در اطراف در سال جاری نسبت به سال گذشته از حالت تعرضی به حالت دفاعی برگشته و توانمندی بیشترشان در اثر حملات نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای ائتلاف بین‌المللی که بیشترین ضربات وارد کردن برشان اونا میخوان ایره جبران بکنن و ایره در شهرها متمرکز ساختین.
وی همچنان میگوید در رویدادهای اخیر تروریستی در کابل و برخی شهرهای دیگر بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند. او اظهار می‌دارد که نهادهای امنیتی برای مهار حمله های اخیر تروریستی شایستگی های چشمگیری انجام ندادند و به گفته وی باید این نهادها اقدامات جدی را برای جلوگیری این حملات روی دست گیرند. از سوی دیگر انوارالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در کابل تروریستان را مسئول درجه اول کشتار غیر نظامیان خوانده گفت نهادهای امنیتی به جای تامین امنیت سرگرم مسائل سیاسی اند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شماره از اعضای مشران و جرگه می گویند افراد انتحاری در کابل در بخش‌های گوناگون شهر و در خانه‌ها نگهداری و تمامی امکانات در اختیارشان قرار داده می شود. از سوی دیگر شماره از کارشناسان سیاسی ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی موجودیت افراد غیر حرفه‌ای در رده‌های بلند امنیتی را از علت‌های شدت حملات تهاجمی در کابل می خوانند. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش از نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
شدت حملات تهاجمی به انتحاری مرگبار در شهر کابل اکنون بار دیگر پرده از رازهای برمی دارد. آن هم همکاری حلقات با مخالفان مسلح دولت که به گفته شماری از اعضای هیئت اداری مشران جرگه مهره های بیگانگان هستند. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه می گوید معاملگران به حلقاتی که از آدرس کشورهای برونی تمویل می شوند در آوردن افراد انتحاری و مواد انفجاری آنان به شهر کابل دست دارند و حتی امکانات و خانه در اختیار آنان قرار می دهند.
در داخل شهر انتحاری به هر جای نقطه جا به جا است، حتی آویزی برش گرفته شده، دفاتر گرفته شده، مواد انفجاری در مجاب در منطقه مربوطه جا به جا است. هر زمانی که از اداره مربوطشون با اینا تماس گرفته میشه، غلامای حلقه‌بگوشی هستن، معامله‌گرای هستن که اونا از آدرس کشورهای مربوطه تمویل میشن، کسانی هستن که در ردای بالا بوده باشه، همکاری کردن که تا اینا را جا بدن.
اما آقای صدیقی هم مانند مقام‌های دیگر برای اثبات این ادعایش هیچ نوسند و مدارک را در اختیار ما قرار نداد. این گفته ها در حال مطرح می گردد که در بیشتر از دو هفته کابل شاهد حملات انتحاری و تهاجمی مرگباری بود است. حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی تبیان، حمله انتحاری در شجدرک کابل، حمله تهاجمی بر هتل انترکانتیننتال، حمله مرگبار انتحاری روز شنبه در چهارراه صدارت که بیش از 100 تن در آن کشته شدند و 235 تن دیگر زخم برداشتند، حمله انتحاری در بنایی شهر کابل، تا حمله گروهی از مهاجمان بر یکی از جزتامهای فرقه 111 نظامی که در آن 11 افسر نظامی جان باختند و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند می شود به گونه مثال یاد کرد. با این همه هر باری که حملات انتحاری و انفجاری در کابل و بخشای از کشور شدت می یابد، بیشتر کارشناسان و نمایندگان مردم در ولسی جرگه دست حلقات و ستون پنجم را در آن دخیل می دانند و می گویند نهادهای استخباراتی و کشفی در افشای این افراد ناتوان بوده است. اما اینکه آیا به راستی افراد یا حلقات در نظام با هراس افغانان دست دارند یا نه و چرا نهادهای کشفی و وزارت امور داخل نتوانسته از حملات در کابل جلوگیری کنند، نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی میگوید
دقیقاً جنگ افغانستان داخلی نیست، جنگ افغانستان جنگ بیرونی است و این تحمل شده بالای مردم افغانستان است و این به سطح استخبارات کشورهای پیشرفته همسایه ما. مهم سر این موضوع که اینا دریج توسط کیها این حملات برام میندازه که ای هم بسیاری از این کسا که داخل نظام است یا بیرون از نظام است یا همواره تشخیص میشه و مطابق قوانین افغانستان هم بهشان برخورد میشه و گرفتار میشه. در بسیاری از این موارد چنین مواردی بوده.
در این میان صدیق ساحل یکی از کارشناسان امنیتی میگوید اکنون که پاکستان زیر فشارهای آمریکا قرار گرفته میخواهد چنین نشان دهد که هراس افغانان در خاک افغانستان و حتی در پایتخت این کشور جابجا هستند. او میگوید ضرور است که استخبارات افغانستان و CIA و FBI که در افغانستان فعالیت دارند این حلقات را شناسایی کنند. وی همچنان میگوید نیاز است تا عملیاتی در کابل راه اندازی شود و تلاشی خانه ها نیز آغاز گرده تا بستر تروریستان از پایتخت برچیده شود، ورنه پیامدهای ناگوارتر امنیتی را به همراه خواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از باشنده های کابل میگویند حملات خونبار اخیر در این شهر آنان را نگران ساخته است. آنان میگویند در این حملات دوستان و نزدیکانشان کشته و زخمی شده و زندگی روزمرهشان با دشواری روبرو شده است. تفصیل بیشتر در این گزارش از فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
افزایش حملات خونین اخیر در شهر کابل که بیشتر قربانیان آن افراد ملکی بودند، مردم این شهر را نگران ساخته است. آنان میگویند این حملات علاوه بر تلفات جانی و خسارات مالی، مشکلات زیادی را برای آنان به بار آورده است. شماری از باشنده های کابل روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند وضعیت امنیتی آنها را ناامید ساخته و زمانی که از خانه بیرون میشوند امید ندارند که آیا شب زنده و سلامت به خانه برمیگردند یا خیر. حمید و بلال، دو تن از باشنده های کابل، میگویند
هر روز قتل و قتال، هر روز انفجار، هر روز امتحار، تا چه وقت مردم بیچاره خون بتن؟ باید مسئولین در این باره تدابیر امنیتی شدید باید بگیرن. بالای کاروبار مردم بسیار هیچ کاروبار نیست، گم است بخی. هر روز که انفجار میشه تاثیر مستقیم بالای کار مردم تاثیر میکنن.
فعلا وضعیت کابل دیگه بسیار خراب است. هر روز ببین انفجار است، یک هفته میشه چقدر مردم مرده. که جوانا کلش از افغانستان بیرون رفت، ما خودمون بیرون از افغانستان رفت. ما فعلا اینجا اومدیم، چقدر وقت ما خودمون در ایتالیا زندگی میکنیم.
روز دوشنبه هفته جاری شهر کابل حالت سکوت و آرامی داشت. در همین روز باشنده های این شهر باز هم شاهد حمله گروهی مخالفین مسلح بالای یکی از جزوتام های فرقه 101 بودند. باشنده های کابل میگویند اگر امنیت کشور تامین نگردد، ناگزیر شمار زیادی مردم از راه های غیر قانونی و قانونی به کشورهای دیگر بروند. این سخنان در حال مطرح میگردد که از آغاز ماه جنوری سال روان میلادی تا کنون شهر کابل شاهد حملات انتحاری و انفجاری در شش درک، مرکز علمی و فرهنگی تبیان، هتل انترکانتیننتال و حمله موتربم در نزدیکی شفاخانه جمهوریت کابل بودند که در این حملات صدها فرد ملکی کشته و زخمی شدند. با آنکه مقامات افغان در رابطه با نگرانی مردم ابراز نظر نکردند، اما روز یکشنبه هفته جاری مقامات سه ارگان امنیتی در یک نشست خبری گفتند آنان در جلوگیری از رویدادهای اخیر غفلت نکرده و تلاش می‌نمایند تا چنین حملات صورت نگیرد. آنان گفتند قربانی اول چنین رویدادها نیروهای امنیتی افغان است و آنان با صداقت و ایمانداری از مردم حفاظت می کنند. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید وضعیت جاری در کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم سکتور خصوصی را متضرر ساخته است. سیام الدین پسرلی، سخنگوی این اتاق، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام صحات اقتصادی ما مزدود هست، کارهای خود نمیتونن پیش ببرن. بدبختانه اوضاع امنیتی افغانستان چندان خوب نیست. در یه آخر واقعیت که رخ داده بدبختانه سبب شده که به میلیونها دلار از افغانستان از یک کشور برده شود. تعهدات سرمایه‌گذاری که در سال 2017 صورت گرفته بود که باید در افغانستان انجام شود، اما اشخاصی که قرار بودند که به افغانستان بیان منصرف شدند.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع از حکومت می‌خواهند تا به خاطر تامین امنیت سکتور خصوصی اقدام جدی نماید. هرچند نهادهای امنیتی افغان از تلاش‌ها به هدف تامین امنیت مردم سخن می‌زنند، اما باشنده‌های کابل می‌گویند تا زمانی که در یک فضای امن زندگی نکنند، به این صحبت‌های نهادهای امنیتی اعتماد نمی‌کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مسائل منطقه بشنویم که الکسی ناوالنی، رهبر برجسته مخالف کرملین، پس از یک توقیف کوتاه آزاد شده است. این که چرا ناوالنی توقیف شده بود، در این گزارش مفصل از احمد جعفر احمدی بشنوید.
رهبر مخالف سیاسی روسیه ناوقت دیروز در صفحه تویتر خود نوشت که آزاد شده و امروز یک روز مهم است. الکسی ناوالنی در ادامه نوشته است تشکر از تمامی کسانی که از مبارزه به خاطر حقوقشان نترسیدند. ناوالنی از طرفدارانش در مسکو خواسته که تسلیم نشوند. او خطاب به آنها گفته است شما برای من راه پیمایی نمی کنید، بلکه برای خود و آینده تان راه پیمایی می کنید. طور که شما هم در مقدمه گفتین، ناوالنی 41 ساله پس از راه پیمایی هزاران تن علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در شهر مسکو تحت توقیف قرار گرفت و سپس هم آزاد شد. متقلبان و دزدان شعار است که او در این راه پیمایی در مرکز شهر پیش از توقیفش سر می داد. سپس چندین افسر پلیس بالایش ریختند، او را به زمین کوبیدند و به داخل یک سرویس کشاندند. رسانه ها گزارش دادند که حدود 4000 هزار تن در راه پیمایی دیروز در مسکو اشتراک کردند و شعارهای را حمل می کردند که در آن اعتصاب رای دهندگان نوشته شده بود. اما مقامها شمار معترضان را حدود 1000 تن تخمین زدند. راه پیمایان در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ که انتظار می رود پوتین در یک دوره دیگر در آن برنده شود به سرکا برآمدند. مقام ها پیشتر گفتند که ناوالنی به سازماندهی اعتراض بدون مجوز متهم خواهد شد و آنها افزودند که او به یک مرکز پلیس منتقل شده. گروهی از معترضان چندین کیلومتر فاصله را پیمودند و در حالی که پلیس وضعیت را تحت نظارت داشت و دفاتر حکومتی رسیدند. پیش از راه پیمایی روز یکشنبه در مسکو پلیس بر دفاتر ناوالنی هجوم برد و چندین عضو تیم او را نیز بازداشت کرد. بر اساس گزارش یک گروه ناظر مستقل بیش از 250 تن در سراسر روسیه بازداشت شدند. سال گذشته 10,000 تن در اعتراض به موجودیت فساد در میان نخبگان روسیه به سرکها برآمده بودند و در آن زمان پلیس به سرکوب معترضان پرداخت و بیش از 1000 تن به شمول کودکان را دستگیر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در کرکت بشنویم که عزیزالله فضلی عضو مشاور کرکت بورد افغانستان گفته در لیگ برتر هند تنها بازیکنان پیشتاز بازی کرده می توانند و در این بخش نقش ورزشکاران افغان چشمگیر بوده. این در حال است که روز گذشته مراسم داوطلبی لیگ کرکت هند به پایان رسید و در آن مراسم 4 بازیکن افغان خریداری شدند. این که جزئیات از چی قرار است در این گزارش از فرشته ندا بشنوید.
این بار اول است که در لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL 4 ورزشکار افغان بازی می کند. در مراسم داوطلبی لیگ برتر کرکت هندوستان که روز گذشته برگزار شد از میان 10 بازیکن افغان 4 تن آنان خریداری شدند. عزیزالله فضلی عضو و مشاور کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت بازی ورزشکاران افغان در این لیگ نام افغانستان را روشن می سازد.
بسیار جای خوشبختی است امسال افغانستان تانست 4 بازیکن ده لیگ شامل کنه. ده لیگ از جهان کرکت پیشرفته اشتراک میکنه. نوی بازیکنان افغانستان هم ده لیگ اشتراک میکنه، واقعا یک تجربه کلان به دست میاره، هم برای جوانای افغانستان یک امید دیگه است. واقعا هر کس میتونه زحمت کنه، رو ورزش با یک سرحد میرسه.
راشد خان آرمان، محمد نبی ساخیل، مجیب زدران و ظاهر خان پکتین از جمله بازیکنان هستند که در دور 11 رقابت های تجارتی هندوستان یا IPL اشتراک می کنند. رقابت های لیگ برتر کرکت هندوستان میان 8 تیم اجرا می شود که سال گذشته برای اولین بار در آن رقابت 2 بازیکن افغان نیز اشتراک کرده بودند. در مراسم داوطلبی 11 دور رقابت های لیگ برتر کرکت هند که در 27 و 28 ماه جنوری سال جاری برگزار شد، در آن راشد خان آرمان به ارزش نزدیک به 1.5 میلیون دلار و محمد نبی ایساخیل به ارزش 157,000 دلار به تیم سن رایزرز هیدرآباد خریداری شدند. علاوه بر این 2 بازیکن دیگر، مجیب زدران به ارزش 629,000 دلار به تیم کینگز 11 پنجاب و ظاهر خان پکتین به ارزش حدود 94,000 دلار به تیم راجستان رایلز خریداری شدند. در این داوطلبی نجیب زدران و گلبدین نایب نیز معرفی شده بودند، اما از سوی کدام تیم انتخاب نشدند. از سوی هم شماره کارشناسان بخش کرکت میگویند بازی ورزشکاران افغان در تیم برتر کرکت هند علاوه بر مسائل مادی و معنوی سبب می شود بسیاری افغان ها این بازی ها را تعقیب نمایند. جاوید حمیم کاکر، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
خوشبختانه در سال جاری 4 بازیکن افغان در رقابت های IPL بازی می کنند. این بدان معنا است که ورزشکاران ما برابر با ورزشکاران ورزیده جهان هستند. این کار نام افغانستان را روشن می کند. علاوه بر این، وضعیت مالی بازیکنان نیز بهتر گردیده، با کشور تجربه می آورند و برای جوانان امید می دهند. یعنی فردی که زحمت می کشد به یک مقام می رسد.
در مراسم داوطلبی علاوه بر پاکستان 578 بازیکن از کشورهای مختلف معرفی شده بودند که از میان آنان 182 تن آنان خریداری شدند. 11 دور رقابت‌های لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL در 7 ماه اپریل سال جاری میلادی آغاز می‌شود و تا 27 ماه می ادامه می‌یابد.
با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.